빠져서. آقای فرهاد گزینه اول رو انتخاب کردن. در شرایط اورژانسی بدون رضایت درمان را آغاز میکنه. خانم مریم از مشهد گفتن که برای هر درمانی باید رضایت گرفته شود. ۹۱۲ ۸۱۱ ۸۲ گزینه اول را انتخاب کردند. همینطور 918-811-20 هم گفتن که گزینه اول صحیح. از تهران گفتن بیماری های مصری و اورژانسی گزینه اول رو انتخاب میکنند و 919-602-92 هم گفتن که گزینه اول صحیح. بیاتی از عراق، ایشون گفتن با رضایت ولی بیمار هر درمانی رو میتونیم آغاز بکنیم. این گزینه سوم. فاطمه عسکری، ایشون هم گفتن که هر درمانی رو باید با رضایت بیمار آغاز کرد. سی باشه، یعنی گزینه اول، میتونیم بدون رضایت برای بیمار درمان رو آغاز کنیم. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستی در برنامه سپهر دانش، قسمتی که آماده پخش است. سپهر گفته که با هم دیگه میشنویم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر فیروزه معین‌زاده، نفرولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت‌های خانم دکتر رو در خصوص بیماری‌های کلیه و روزه‌داری و اینکه بیماران چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بدن میشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. همه در جریان هستیم که افرادی که دچار بیماری کلیه هستن، یه سریشون افرادی هستن که بیماری های مزمن دارن و این بیماری مزمن باعث اثر روی کلیه شده. خب نمونه اونها مثل بیماری دیابت، فشار خون بالا هستن که اگه که این بیماری ها مثلا فردی که دچار دیابت هست در مرحله یه که هنوز دچار CKD نشده باشه و GFR افت پیدا نکرده باشه، در مورد روزه‌داری بسته به نوع دارویی که داره استفاده میکنه با اوکی مفوق تخصصی محترم قدرت، به شرط اینکه دچار افت قند خون نشه، میتونه که زیر نظر فوق تخصصی قدرت روزه داری رو داشته باشه. ولی اگه که این فرد دچار CKD شد و افت GFR پیدا کرد، بستگی داره که توی چه رنجی از CKD هست، رو GFRش توی چه رنجی هست، ما تصمیم میگیریم که روزه داری رو برای فرد داشته باشیم یا نه. یکی از اپروچ هایی که داریم این هستش که بیماری که مثلا توی استیج های بالاتر CKD هست، مثلا CKD استیج 3 یا استیج 2 هست و خب کراتین مرزی داره یا اینکه کراتینش لبایل هست، در صورتی که خب به خصوص اگه اصرار به روزه‌داری داشته باشه، میگیم که بعد از چند روز روزه‌داری یه آزمایش کراتینین انجام بده و در صورتی که میزان کراتینین بیشتر از 0.3 میلی گرم پر دسیلیتر افزایش پیدا کرد، دیگه ممنوعیت روزه‌داری رو براش در نظر میگیریم. ولی توی مراحل پیشرفته تر CKD، به خصوص اینکه بیماران نیاز دارن به اینکه داروهای زیادی رو استفاده بکنن در طول روز، حتی اینتروال هاشون در حدی نیستش که ما بتونیم بگیم در موقع سحر و افطار این داروها رو استفاده بکنن، خب خیلی وقتها با نظر پزشک نفرولوژیست ممنوعیت پیدا میکنن برای انجام روزه داری. بیماران فشار خونی افرادی هستن که خب اگه که هنوز دچار CKD نشده باشن، اکثر مواقع میتونیم داروهاشون رو در موقع سحر و افطار بگیم که استفاده بکنن. در موقع سحر و افطار بعد مایعات کافی استفاده بکنن و جلوگیری بکنن از اینکه بدنشون کم آب بشه. ولی اگه این بیماران هم دچار CKD بشن، دقیقاً عین همون مطلبی که خدمتتون عرض کردم، با کنترل کراتینین در مراحلی که هنوز خیلی پیشرفت نکرده CKD، میتونن روزه‌داری رو داشته باشن. ولی به هر حال این بیمارانی که در واقع ما با احتیاط بهشون اجازه روزه‌داری رو میدیم، اگه که دیدن که واقعا شرایط جسمیشون توانش رو نداره یا اینکه دچار ضعف شدید میشن، چون که روزه‌داری ممکنه که به کلیهشون آسیب بیشتری رو وارد بکنه، با نظر نفرولوژیست میتونن که در واقع روزه‌داری رو به خصوص در روزهای بلند سال نداشته باشن و خب در زمانهایی که روزها کوتاه‌تر هست و با اوکی نفرولوژیست میتونن روزه‌داری رو داشته باشن. خب یکی از بیماری‌های دیگه‌ای که خب ما خیلی مراجعه کننده هم داریم در این مدت که تمایل دارن به اینکه در مورد لزوم و امکان روزه‌داری از ما سوال می‌پرسن، بیماران دچار نفرولیتیازیس هستن. افرادی که سنگ کلیه دارن، به خصوص افرادی که چندین بار سنگ سازی داشتن، مثلا سابقه سنگ شکن دارن، دفع سنگ داشتن یا اینکه یه دونه سنگی رو مثلا توی سونوگرافیشون داشتن، حتی اگه علامت هم نداشته باشه، یکی از مواردی هستن که به راحتی اجازه روزه‌داری بهشون داده نمیشه. خب می‌دونیم که وقتی که سوپر ساتوریشن اتفاق بیفته در مورد کریستال ها و املاحی که در داخل ادرار قرار دارن، اگه که فرد کم آب بشه، اون زمانی که غلظت ادرار از حد خودش بیشتر میشه، زمانی هستش که این کریستال ها رسوب پیدا میکنن و همه ما میدونیم در نزدیک های افطار که میشه، به خصوص در روزای بلند سال و به خصوص اگه که هوا گرم باشه، فعالیت زیادی رو فرد بکنه، بدن کاملا کم آب میشه، ادرار کاملا غلیظ میشه و در نتیجه احتمال بروز سنگ درشون بیشتر میشه. بنابراین توی دواقع ریکارنت استون فورمر ها، کسایی که سابقه سنگ شکن یا مواردی که خدمتتون عرض کردم رو داشتن، اینهایی که مواردی هستن که ما تقریبا بهشون میگیم که روزه‌داری رو نداشته باشن. و خب اگه که میخوان بعد غذاشو به جا بیارن، در زمستون که روزها کوتاه‌تر میشه، هوا خنک میشه و فرد احتمال اینکه بدنش کم آب بشه کمتر هست، میتونن که در اون زمان غذای روزشون رو به جا بیارن. در مورد سایه بیماری ها، مثلا افرادی که تحت درمان با ایمونوساپرسیو ها هستن، افرادی که پیوند کلیه هستن، اینها خب به خاطر تعدد داروهایی که استفاده میکنن و مشکلاتی که ممکنه که توی تغییر زمان دارویشون اگه داده بشه برای کلیه شون مشکل ایجاد بشه، حتما با نفرولوژیست مشورت بکنن و در مورد روزه‌داری کسب تکلیف داشته باشن. بیماران دیالیزی خب واقعا بیمارانی هستن که دبیل شدن و به هر حال هم داروهای زیادی دارن استفاده بکنن، هم به خاطر پروسه دیالیز و اتفاقایی که در حین همودیالیز یا دیالیز استفراغی اتفاق میفته توان انجام روزداری رو ندارن و اینها عملا نمیتونن که روزداری رو داشته باشن.
متشکرم. صحبت سرکار خانم دکتر فیروزه معین‌زاده نفرولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رو شنیدیم.
کیس امشب رو یک بار دیگه با هم مرور میکنیم. درمان برای کدام یک از بیماران بدون رضایت میتونه انجام بشه؟ گزینه اول بیماران مصری یا اورژانسی، گزینه دوم برای هر درمانی میشه بدون رضایت درمان رو آغاز کرد، گزینه سوم با رضایت ولی بیمار و گزینه چهارم هم بدون رضایت درمان امکان پذیر نیست. شما عزیزان میتونید همچنان به سامانه پیامک 3102 پیامک ارسال بفرمایید. ۹۱۹-526-92 ایشون گفتن در صورتی که بیمار مصری باشه یا اورژانسی از بیمار رضایت اخذ نمیشه. ۹۰۲-091-31 ایشون گفتن هر درمانی رو برای بیمار میشه بدون رضایت آغاز کرد. ۹۰۱۹-525-91 ایشون گفتن با رضایت ولی بیمار هم میشه برای بیمار درمان رو آغاز کرد. گزینه سوم. ۹۱۸-656-45 ایشون هم گزینه اول رو انتخاب کردن، بیماران مصری یا اورژانسی. همینطور 912-283-33 هم نظر بودن و گزینه اول رو برای ما ارسال کردن. ۹۳۹-469-20 ایشون هم گزینه اول رو برای ما ارسال کردند و 912-656-16 ایشون گفتن که برای هر درمانی باید رضایت از بیمار اخذ بشه. 912-811-81 گزینه اول گزینه صحیح است و همینطور 912-469-16 ایشون هم نظر بودن و گزینه اول رو برای ما ارسال کردن. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه ما بودید و برای ما پیامک ارسال کردید. سعی کردیم اکثر پیامک هایی که برای ما ارسال شده بود رو با بقیه شنوندگان در میون بگذاریم، اما بریم سراغ پاسخ کیس امشب. برای اینکه بتونیم به سوال امشب پاسخ بدیم، چند تا از واژه‌هایی که توی اخلاق پزشکی هست رو باید یادآوری بکنم خدمتتون. مراحل کسب رضایت رو باید توی ذهنمون داشته باشیم که باید حتما اطلاعات رو به بیمار بدیم و ظرفیت تصمیم گیری رو در بیمار بسنجیم تا بتونه داوطلبانه انتخاب بکنه. و همینطور اگر بیمار هوشیار و بیدار باشه بتونه تصمیم بگیره که درمان رو میخواد انتخاب بکنه یا از درمان سر باز بزنه، حتما باید بیمار توانایی تصمیم گیری رو داشته باشه. اگر بیمار توانه تصمیم گیری رو نداشت، حتما باید یکی از اولیای بیمار همراه اون باشه تا اون فرد بتونه برای بیمار تصمیم بگیره. اینها تعریف هایی هستش که در شرایط نرمال و عادی برای یک بیمار و درمان اون نامگذاری میکنه. و واژه رضایت آگاهانه که اطلاق میشه به اینکه بیمار اطلاعات کامل از بیماری خودش داره و نحوه درمان رو کامل برای بیمار توضیح داده باشه. خب با توجه به توضیحاتی که خدمتتون دادم، برای هر بیماری باید رضایت گرفته بشه، فقط در صورتی که بیمار توانایی تصمیم گیری نداشته باشه یا اینکه اورژانسی باشه و فرصت رو از دست میدیم تا بخوایم که برای بیمار توضیح رو بدیم، میتونیم از بدون رضایت برای بیمار درمان رو آغاز بکنیم. یک نکته اضافه هم داره، اون هم در بیماری‌های مصری است، در شرایطی که بقیه افراد با اون بیماری قراره که دست و پنجه نرم بکنن و آسیب به افراد دیگه میرسه، باید بدون رضایت درمان را آغاز کن. خیلی سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. امیدوارم که استفاده کامل رو برده باشید. در این شب‌های عزیز، ماه مبارک رمضان، بنده و همکاران را از دعای خیر فراموش نفرمایید. شب خوبی داشته باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دل با من که درگیر لحظه های سرد خاکیم حرف بزن.
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم
با من که دست به گریبان دغدغه‌های زمینیم حرف بزن.
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
از بین تمام راه های زمین نشانی یک راه را از تو می خواهم، راهی که مقصدش نشانی از رضایت تو دارد.
ادخلوها بسلام آمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر به پیشگاه همه شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه نشانی. امروز در جزء 17 قرآن کریم به آیه 11 سوره حج می‌پردازیم.
و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به و إن أصابته فتنة انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین.
در حقیقت بندگی خدا به عنوان یک فضیلت و به عنوان یک خصوصیتی که شایسته مقام انسانی هست و کسی که موفق بشه به این جایگاه برسه از توفیق و بهره بسیار بالایی بهرمند هست. یک هدف برای انسان و انسان باید بسیار تلاش بکنه که در این مقام بندگی به اخلاص هرچی بیشتری برسه. ولی چیزی که هست اینه که این بندگی باید بندگی واقعی باشه. یعنی انسان وقتی که مدعی میشه که من بنده خدا هستم باید بر اساس سلامت روان، بر اساس یک نیت و قصد سالم و بر اساس یک تشخیص درست باشه. نه اینه که انسان هر مسیری رو طی بکنه و به هر شکلی زندگی بکنه ولی اسم و عنوان زندگی خودش رو بندگی خدا و اطاعت خدا بذاره. به تعبیر دیگه بندگی خدا باید حقیقی باشه و بندگی هم معناش اینه که انسان اون چیزی رو که مولا و رب و پروردگارش براش تعیین میکنه و امر و نهی میکنه، اون چیزی رو که برای او به عنوان خیر و خوبی تعیین میکنه، انسان از اون تبعیت بکنه. اینطور نباشه که انسان تابع سود خودش باشه. اون هم چه سودی؟ سودی که بر مبنای ملاکهای خود ساخته تعریف میکنه و طراحی میکنه. یعنی ما بیایم نفع و ضرر رو در دستگاه محاسبات دیگری جدای از معیارهای ارزشی پروردگار و جدای از واقعیت‌های کلان عالم هستی تعریف بکنیم، نفع و ضرر رو در اون نظامات فکری که نادرست و بی‌مبنا هست طراحی بکنیم، اون وقت بیایم بر مبنای باز معیارهای دیگری سنجش بکنیم، ارزیابی بکنیم و قضاوت بکنیم و نهایتاً نمره بدیم و بخوایم ارزش گذاری بکنیم. چنین نگاهی غلطه. قرآن کریم می‌فرماید من الناس من یعبد الله علی حرف، از مردم کسانی هستند که اینها خدا رو عبادت میکنن منتها صرفاً به صورت ظاهری و به صورت حرف و ادعا. فإن اصابه خیر اطمأن به و این اصابته فتنتون انقلب علی وجهه. خب حالا این خصوصیت عبادت ادعایی چجوریه؟ ما چجوری میتونیم چنین افرادی رو بشناسیم که عبادت و بندگیشون ظاهری هست، ادعایی هست و از حقیقت و محتوا برخوردار نیست؟ اینها اینطوری هستند که اگر خیری بهشون برسه به این خیر و نصیبی که بهشون رسیده اطمینان پیدا میکنن، به همین تکیه میکنن و گویا همه چیز همین هست، و اگر هم یک شر و فتنهی، فقری، آسیب و آفتی بهشون برسه از خدا روی گردان میشن، که ما متاسفانه این رو میبینیم. میبینیم کسانی که وقتی با سختی ها و مشکلاتی روبرو میشن اصلا منکر دین میشن، منکر خدا میشن و چه بسا به همه ارزش ها نعوذ بالله ناسزا میگن. یعنی گویا دستگاه عالم هستی همه تجهیز شده برای اینه که ما تصمیم بگیریم، ما آرزو بکنیم، ما بخوایم و اون چی رو که ما خوب تشخیص میدیم و میخوایم و در نگاه مقطعی و سطحی خودمون انتخاب میکنیم برای ما تأمین بکنه. چنین چیزی نیست. قرآن میفرماید خسرت دنیا و الاخره. چنین روشی و این روی کرد گویا دستگاه عالم هستی همه تجهیز شده برای اینه که ما تصمیم بگیریم، ما آرزو بکنیم، ما بخوایم و اون چی رو که ما خوب تشخیص میدیم و میخوایم و در نگاه مقطعی و سطحی خودمون انتخاب میکنیم برای ما تأمین بکنه. چنین چیزی نیست. چنین افرادی هم دنیا رو باختن و هم آخرت رو. ذالکه هو الخسران المبین. چنین چیزی خسارت و خسران آشکار هست. میتونیم بگیم که دین ارزش واقعی رو تعریف میکنه برای ما، هدف رو برای ما ارائه میکنه، شاخصه ها و معیارها رو ارائه میکنه و راهکار رسیدن به اهداف رو هم دین عمدتاً تعریف میکنه. یعنی حلال و حرام خدا، خوب و بدها و بایدها و نبایدهایی که دین تعیین میکنه، اینها شیوه زندگی رو برای ما طراحی میکنه. بنابراین ما باید در همه این عرصه ها بنده خدا باشیم، نه اینه که بیایم در یک نگاه مادی و دنیایی اهدافی رو برای خودمون تعیین بکنیم که اصلا این اهداف مورد تأیید خدا نیست و از نگاه دین اینها ارزش که حساب نمیشه بلکه ضد ارزش و غلط و منفی هم هست، و اون وقت توقع داشته باشیم که خدا اینها رو برای ما تأمین بکنه، و اگر تأمین نشد و اگر به آرزوهامون تمام و کمال نرسیدیم منکر دین و خدا و ارزش‌های معنوی و انسانی بشیم. چنین روی کردی غلطه و به تعبیر قرآن خسارت آشکاری هست که انسان دنیا و آخرت رو در این طرز فکر از دست میده. انشالله ما بتونیم اونطوری که خدا برای ما تعیین کرده و اون چیزی که موجب سعادتمندی ما هست انشالله بر اساس این شیوه و بر این معیارها زندگی بکنیم.
این بار هم هادی شد یکی دیگر از آیه های کتاب آسمانی شما، هادی و مشکل گشا شد، هادی و مشکل گشای دغدغه های زمینی هم، و دلم آرام و مؤمن است، مؤمن به آیه آیه کتاب راستگوی تو. صدق الله صدق علی العظیم. علی العظیم.
نبی عبادی ان الغفور.
اکنون سرشار از کلمات تو هم من، کلماتی جاودانه، کلماتی درخشان به سان ستارگان، از دلت و از سرت کلمات تو به سوی من آمده است، کلمات تو پربارتر از تو، کلمات تو مهربانی، کلمات تو عشق، کلمات تو دوست، کلماتت شیرین بود و زیبا، کلماتت شادمانه بود و سرشار از امید، کلماتت شجاع بود و قهرمانوار، کلماتت همه زندگی‌اند.
شنوندگان ارجمند رادیو سلامت، لحظه هایتان عجین با کلام وحی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان،
توجه شما را جلب